موضوع مواجه بودم.
بله.
حالا در نظر بگیرید طرف میاد میگه من بلیط 40 رو خریدم، مثال عرض میکنم 40 میلیون تومان، این که به چه مسیری به چه طریقی آها. بوده، این رو هم این نرخ مصوبی که در نظر گرفته شده بابت پروازهایی که از مبدأ ایران به مقصد عراق، حالا دو تا شهر مهم عراق، اون بحث بغداد و نجف در موضوع 40 هستش، این که حالا فردی میاد از مسیر دبی، از مسیر ارزم به حضورتون بسیار. که کشور ترکیه بلیتی رو توی مسیر ادامه دیگه مشمول این قضیه بله. نمیشه قطعیت.
شما شنونده ها هم با ما در ارتباط باشید، از تجربه هاتون بگید، اگر در سالهای گذشته یا امسال در واقع برای خرید بلیط دچار مشکل شدید، یا اطرافیانتون کسی شنیدین که مشکلی براش به وجود اومده، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید و سوالاتتون رو هم از ما بپرسید. 30094
قانونیار قوانین چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید. در قانونیار با کارشناسان حقوقی همراه میشیم، راه حل پیدا میکنیم و حقوق شما رو در دنیای امروز روشن میکنیم. با تحلیل و بررسی چالش‌های حقوقی، آسیب شناسی مشکلات و پاسخ به سوالات داغ روز، قانونیار برنامه‌ای متفاوت. شنبه ها ساعت 10 صبح در رادیو تهران، برای اینکه همیشه آگاه باشید و هیچ وقت گمراه نشید، چون شما لایق بهترینید، لایق آگاهی هستید. قانونیار با شماست.
خب خیلی خوشحالیم که با شما همراهیم در برنامه قانونیار، و الان علاوه بر جناب آقای رفیعی شاد و جناب آقای دکتر کیانی که با ما همراه هستن، یه مهمون دیگه روبروی من نشستن. خیلی خوش آمد میگم بهشون، جناب آقای امیر آبدیان، زائر اسماعیل آبدیان اسخایی میکنم، اسماعیل آبدیان، زائر سفرهای 40 برای چندین سال، درست آقای آبدیان؟ خیلی خوش آمدید. سلام.
سلامت باشید. خب من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنون، علل خصوص زائرین 40 امام حسین علیه السلام.
بر شما خوش اومدین. آقای آبدیان، هر سال شما رفتین کربلا؟
بله دیگه، تقریبا از اولین سالی که باب شد، البته از قبل بود ولی زمانی که دیگه خیلی نهادینه شد و معروف شد دیگه.
بله بسیار عالی. بله. خوش به سعادتتون. آقای رفیعی شاد، شما خودتون هم رفتین سفر کربلا رو؟
بله، من این توفیق داشتم که در چندین سفر در 40 این توفیق زیارت و شرکت توی این مراسم رو داشتم.
از چه طریقی رفتیم؟ با هواپیما دیگه؟ با هواپیمای شخصی که نرفتیم.
بیشتر سفرهایی که در 40 داشتم حالا تا نجف و طبیعتاً با هواپیما بوده، و دیگه ما بقیش هم که مسیر پیاده روی و اون شرایطی بله که هستش بسیاره. بسیار هم توصیه میکنم که واقعا یک سفر خاصه، هرچند قطعا این مهر امام حسین در دل همه شیعیان بلخص مردم ایران هست، ولی واقعیت اینه که من فکر میکنم اگه یک نفر یک بار این سفر رو میره دیگه دلتنگ این سفر دلیقا. میشه
بله. آقای آبدیان، شما از چه طریق رفتین؟ زمینی، با قطار، با هواپیما، به چه صورت؟
حالا بنا به شرایط
تجربتون، چون زیاده احتمالا همه رو تجربه کرده باشید.
بله بله، بنا به شرایط، حالا هم با در واقع اتومبیل هم با هواپیما، منتها در اخذ بلیط هواپیما بسیار مشکل وجود داره. از همون ابتدا و از سالهایی که از قبل ما هر سفر زیارتی بوده هم دیدیم گرانتر از در واقع جاهای دیگه.
مشکلاتتون چی بوده تو این مسیر حالا؟
بله
هر سال
متاسفانه حالا من نمیدونم چه سیاستی پشت این جریان این ماجراست که بلیط های زیارتی گرانتره، حالا فی نفس گرون اصلا. حالا به غیر از اون بازار سیاه هم که دیگه حتمیه.
یه باوری وجود داره، همه فکر میکنن که مثلا سفرهایی که میرن برای اربعین به کربلا مجانیه یا اینکه خیلی ارزونه، اینجوری ممکنه
گرانتر. همین الان میتونن مقایسه بکنن، همون کسایی که این حرفا رو میزنن، بلیط هایی که الان برای کربلا هست، برای نجف هست، البته کربلا که فرودگاه نداره، نجف یا مثلا کاظم بغداد که سفر زیارتی منظورم هست، مقایسه کنن مثلا با حالا کشورهای دیگه، حالا اسم نمیخوام ببرم، و خب دیگه قیاس کنن اون تفاوتش درسته. رو که خیلی فاحش هست میتونن اون رو.
آقای رفیعی چرا گرونتره بلیط های؟
عرضم به حضورتون که این موضوع بیشتر در همین ایام خاص،
آها، به خاطر همون یه طرف خالی برگشتنه،
اون بحث مسیر خالی هست. یه قسمتی هم هستش که فرودگاه های کشور عراق توسط، حالا در قالب اسم بحث، بخش خصوصی اداره میشه. هزینه های هندلینگ و فرودگاهی کشور عراق نسبت به کشورهای همسایه خیلی بیشتره، ولی منم برای این اعتقاد هستم که مسیر پروازی با توجه به تایم کمتری که وجود داره، حالا اصلا اسم بیاریم نسبت به مسیر استانبول 3 ساعت یا 3 ساعت و نیمه خیلی زیاده، ولی خدمات جانبی باعث این موضوع هم هست.
تو حرفتون میام الان ببینید، شما همون فرودگاه، همون هواپیما روز دقیقا بعد از اربعین از مثلا 30 و چند میلیون تومان یه دفعه میشه 3 میلیون تومان. آیا اون وقتی که این خدمات رو اون فرودگاه که شخصی هست نمیده؟
عرض کردم یه سری برنامه‌های پروازی اسکجول داریم، یعنی برنامه روزانه و روتین داریم که اینها هر روز داره انجام میشه و مسافرین رفت و برگشت، یعنی برای پر شدن هواپیما ظرفیت یک کسی میانگینی در نظر گرفته میشه و حالا بر اساس نرخ مصوب این موضوع انجام میشه. توی این ایام در نظر بگیرید، من قبل از اینکه حضرت علی تشریف بیارید تو برنامه عرض کردم، تو همین ایام در دو سه روز منتهی به اربعین مسیر تهران به نجف یا بغداد پروازها فول و متقاضی خیلی زیاد، مسیر برعکسش نجف به تهران یا بغداد به تهران با ظرفیت خالی داریم. تو پروازهای فوق‌العاده‌ای که بابت این ایام گذاشته میشه یه مقدار موضوعات متفاوت میشه، یعنی اینجوری نیستش که خیلی سود زیادی بخواد آید ایرلاین بشه، و حالا ما دفاتر هم که به عنوان واسطه هم، یعنی در اصل یه مبلغی به عنوان حق و زحمه و اون مبلغ هم خیلی ناچیزه. کرچند عرض کردم باز با تاکید در فرایند فروش اربعین 3-4 تا دفتر به عنوان متولی معرفی شد.
آقای عابدی، عابدیان عذرخواهی میکنم، آقای عابدیان، شما در این مسیر که حالا میگین بلیط ها رو با قیمت بیشتر خریدین، از بازار سیاه تهیه کردین؟
من تقریبا فکر میکنم از سال 90 که ما مدام رفتیم این سفر رو، شاید مثلا بتونم بگم که نصفش رو اگر هوایی رفته باشیم تماما بلیطاش رو از بازار آزاد خریدیم.
قیمت بالاتر
مجبور بودیم که بگیریم،
قیمت بالاتر
به لحاظ تاریخ.
بعد شکایت حقوقی کردیم
یک بار در یک سفر زیارت دیگه، البته اون زمان سوریه بود که اتفاقا با یکی از مدیران رسانه بود، با یکی از مدیران شبکه بنده به اتفاق ایشون وارد فرودگاه کشتیم. حالا خود قیمت بلیط که به کنار، برخورد مناسبی هم متاسفانه نداشتن، چون اونجا ما رفتیم برای نماز، تا صدامون کردن خودمون رو رسوندیم در واقع پای اون کانتر پرواز، کانتر رو بستن دیگه، راهمون هم ندادن، بارمون رفته بود، یک ساعت بعد بارمون رو برگردوندن، شکایت مطرح کردیم.
حالا رفتیم یا نه؟
نه دیگه نرفتیم دیگه.
ای وای. آره.
بعد بار رو که برگردوندن، بعدش پیگیری در واقع اون شرکت هواپیمایی که حالا اسم نمیبرم، این شد که نهایتا یه تماس با بنده بگیرن، بگن موضوع چی بوده، ما توضیح بدیم، باشه بهتون زنگ میزنیم. از سال 97 تا الان منتظر
زنگ نزدن. شما هم پیگیری نکردی. آقای دکتر کیانی،
بله خدمتتونم،
در خدمت شما هستیم، بفرمایید آقای عابدیان چی کار باید میکردن در اون شرایط؟
البته من متاسفانه فرمایش بعد صحبتاشون نداشتم، یعنی صدای واضح نداشتم.
خب گفتن که از بازار سیاه بلیط تهیه کردن. بله
بله،
گفتن از بازار سیاه بلیت هواپیما تهیه کردن، بعدم رفتن اونجا نرسیدن، هم که قیمت بیشتری دادن، پول بیشتری دادن، و هم که رفتن اونجا حالا اصلا از پرواز جا موندن به خاطر یه زمان خیلی خیلی کوتاهی که تا برسن، و دیگه اصلا پیگیری هم کردن اونا جواب ندادن، بعد چی کار میکردن؟
بله ببینید، من دو سه تا نکته عرض بکنم. من خدا را کنم میخوام تعرضی به فرمایش جناب آقای رفیع شاد داشته باشم، اما ببینید یک واقعیتیه، کشور ما در یک وضعیتی قرار داره که وقتی که درخواست های زیادی میشه، به جای اینکه تسهیل بشه موضوع، قیمت ها افزایش پیدا میکنه.
درست.
حالا میفرمان که در برگشت مثلا از نجف به تهران پروازها خالیه، اما شما در عید نوروز هم باز میبینی به همین شکلی، یا در تعطیلات میبینی به همین شکلی. یعنی من نمیدونم چه علتی داره واقعا که ما میبینیم که به جای اینکه تمرکز رو حقوق مسافرین بشه، روی قیمت ها تمرکز میکنن و افزایش پیدا میکنه. تو اغلب تعطیلات به همین شکله. حالا در اربعین که به هر حال تور اشیایی که مردم آقا عبدالله حسین رو دارن میبینیم، اینجا هم باز
درسته.
این موضوع لحاظ
خب حالا باید چی کار بکنن مسافرین که حقشون که ضایع شده؟
افزایش قیمت ها متاسفانه از سوی مرجع های مصوب شده میان این کارام کنه، که کارش نمیشه کرد.
نه نه نه، علاوه بر اون، علاوه بر این که قیمت بیشتر دادن، بازم از بازار سیاه تهیه
کردن. پس این قسمت اول صحبت من ناظر بر این هستش که میان به صورت قانونی افزایش میدن، و بعد هم میان مسئولین هم میگن که نه خیر، افزایش صورت نپذیرفته، در صورتی که ما مقایسه خود پذیرفته است. این قسمت اول.
درست.
قسمت دوممون، من حالا متوجه نشدم که برادر عزیزمون خریداری کرده از سایت های رسمی خریداری کرده.
آقای آبدیان از سایت رسمی خریداری کردیم؟
ببینید یک سایت های رسمی وجود داره که وقتی که در واقع اعلام میکنن، همون موقع فکر کنم نیم ساعت بعد یه بسته میشه و دیگه اصلا نمیشه گرفت.
آره دیگه، مجبور شدن از سایت غیر رسمی. به
اجبار مجبوریم که از سایت های غیر رسمی، سایت های غیر رسمی هم بلیط رو صادر میکنن، تا خب قیمت ها دست خودشونه. همین الان میتونن در واقع حالا اون اپلیکیشن هایی که برای فروش بلیط وجود
داره، یعنی مجاز هست، کلاهبرداری نیست، درسته؟
نه کلاهبرداری نیست، نه.
یعنی بلیت وجود داره، بلیت
وجود داره. خب بلیت
به خاطر بود که من بله تو عرض اولم همین رو اعلام کردم که ببینیم که آیا این بلیت واقعی است یا نه. اگر بلیت واقعی نباشد که یه پروسه خاص خودش رو داره، اما اگر بلیت واقعی باشد، همین بود که من از جناب آقای رفیع‌شاد همین سوال رو کردم که چطوری میشه که یه نفر میاد یک بلیتی رو در اختیار داره، در صورتی که دفاتر محدود باید اونها رو صادر کنن، یعنی دفاتر هواپیمایی مجاز، دفاتر شرکت‌های مجاز باید صادر بکنن.
خب حالا ما اینو توی بخش بعد از آقای رفیع‌شاد میپرسیم بعد از صحبت با شما. شما بفهمید مردم باید چی کار کنن.
ببینید اگر از لحاظ قانونی این شرکت، یعنی بلیتش واقعی صادر میشه، هیچ کاری نمیشه کرد. فقط ما باید از شرکت‌ها سوال کنیم که اینها به چه شکلی تونست این کار رو انجامش بدن.
اگر
با این قید من توضیح بدم که این شرکتی که داره صادر میکنه، اگر دسترسی بهش باشه، یعنی دسترسی امکانش وجود داشته باشه، تعزیرات حکومتی در اینجا هم قابل رسید. اما دیگه چون این شرکت مجازی نیست که دارای پروانه باشه، دیگه اون شرکت های نظارتیشون، یعنی دیگه به اتحادیه نباید مراجعه بکنن، به اون کمیته هایی که در خود اون اتحادیهشون یا در شرکت هواپیمایی وجود داره دیگه نباید مراجعه بکنن، چون اینها از اونها صادر نشده از اون طریق، فقط میمونه در تعزیرات و حکومتی. درسته. دادگاه همکاری نداره، دادسرا و انقلاب همکاری نداره، فقط میمونه تعزیرات.
بسیار عالی. آقای آبدیان شما از سایت در واقع غیر مجاز خریداری کردی؟
ببینید من فکر نمی‌کنم اینها غیر مجاز باشه، چون بلیت رو، بلیت واقعی رو صادر می‌کنن و شما میرید سوار هواپیما میشید و میرید.
آقای رفیع شاد، چجور ممکنه که چند تا دفاتر در واقع دفتر هوایی خاص مجاز باشن که این کار رو انجام بدن، فروش بلیت اربعین رو، سفر اربعین رو انجام بدن، اما یه دفاتر دیگه‌ای هم حالا حتی به صورت غیر مجاز بتونن دست داشته باشن، یعنی راه داشته باشن به
دسترسی
باشن به سایت و بلیت رو گران‌تر بفروشن، میشن همچین چیزی؟
واقعیت
اگر بشه چجوری؟
تعداد بلیتی که حالا در سامانه عرضه میشه، در یک تایم مشخص فروش آغاز میشه و بر اساس درخواست مشتریان و مسافرین و زائرین محترم این بلیت ها خریداری میشه. این که خب سازمان هواپیمایی کشوری بخشی اومده این تعداد عاملین فروش رو محدود کرده، بحث اینه که خب قسمت عمدهش اینه که بتونن نظارت دقیق تری داشته باشن. اگر که این در بین 2000 اندی دفتر در استان تهران رو من عرض میکنم، دفتر گردشگری که وجود داره، توضیح میشد، شاید نظارت روش یه مقدار سخت بود. ولی الان ما داریم راجع به تعداد دفاتری صحبت میکنیم که از تعداد انگشتان یه دستم کمتره و من فکر میکنم حالا اگر به چه طریقی داره میره، اینجا نقش سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولیه و ایرلاین هایی که این پروازو در اختیار قرار دادن، دو حالت داره، یا یک سهمیه باز برای ایرلاین وجود داره از اون مسیر خارج میشه، و یا عرضم بزرگ خدایی نکرده همکارانی که اعلام شده، که من اینو با قاطعیت عرض میکنم در اون حوزه اون همکارانی که معرفی شدن دفاتر منتخبن، تخلفی نمیکنن، ولی سازمان هواپیمایی کشوری توی این حوزه این محدودیت رو گذاشته جهت نظارت عالی و نظارت دقیق در. حالا اگر اینجا اتفاقی میفته، من فکر میکنم دیگه رصد کردن 5 تا 6 تا شرکت خیلی راحت تره. و این صحبتی بوده که خود دوست بابت این انحصار گذاشتن، چون ما اسمشو گذاشتیم همکارا بودیم، این انحصاره که این موضوع پیش نیاد.
آقای دکتر کیانی،
من عذرخواهی میکنم، من اینجا هم برام یه سوالی واقعا هست، همیشه برای مشکلاتی که ایجاد میشه این هستش که خب ما که معلا با کد ملی وقت شخص میخواد وارد بشه، همونطور که به درستی هم حضرت عالی فرمودید، میخواد وارد گیت بشه با احراز هویت باید بشه. چطوری مثلا یه شرکت، یک نفری که اون شرکت های محدود که خب کارشون رو انجام میده، مثلا جناب آبادی چطوری میتونه بره از یه جایی که شرکت محدودی نیست جز اون شرکت های محدود خریداری بکنه؟ این شرکت چطوری بازار سیاه پس ایجاد میشه؟
خب البته میگن که این دیگه دست
نحوه ایجادش رو میخوام سوال بکنم، چطوری اصلا ایجاد میشه؟ این
میشه همچین چیزی دسترسی ممکنه داشته باشن؟ چجوری اصلا میشه یه شرکت هواپیمایی که نیست توی اون فهرست دسترسی داشته باشه برای فروش بلیط؟
که بعد بلیط بخره بده به آقای آبادیان، ایشون هم بتونه بره باز اونجا، این چطوری محقق میشه؟
اگر دسترسی باشه توسط یک واسطه ای در ایرلاین ها هستش که حالا به عنوان ارائه دهنده اون میشه گفتش که سهمیه هستن، این که بتونن فارغ از اون تضمین کنن. الان من روی حالا گوشی همراهی که الان هست رو همون سامانه وارد میشم، همون ظرفیتی رو میبینم که شما میبینین. عرض کردم اختصاص سهمیه خاصی جز این دفاتر برای همکاران ما در حوزه دفاتر
خب
مسافرتی
دیگه
وجود نداره. این تخلف هم عرض کردم سازمان هواپیمایی کشوری خیلی راحت میتونه رصد کنه، چون تعداد رو محدود کردن و راه حل داره برای جلوگیری از این اتفاق.
ببینید من همین الان بلیتی که گرفتم، در بلیتی که الان همین الان موجوده زده چه مثلا انقدر مبلغ، انقدر تومان بابت قیمت بلیت، انقدر تومان بابت مالیات. حالا اصلا من با محاسبش کاری ندارم، همون بلیت رو در ایرلاین دیگری که باز مال کشور خودمون هست با اختلاف 10 میلیون تومان زده. حالا من مبلغ رو
خب دیگه میشه تخلف دیگه، گفتن که یه تعدادی توی یه فهرستی دارن که مجاز
هستن، قانونی الان دارن میفروشن.
خب آقای دکتر کیانی، از یه ارگان دولتی هم مردم میتونن شکایت کنن؟
بله،
سازمان هواپیمایی.
ببینید ما سازمان بازرسی کل کشور مدام نظارت روی مواقع میکنه،
درسته؟
یعنی سازمان بازرسی کل کشور میاد و من دیدم چند روز پیشم داشتم بررسی میکردم، دیدم مجدد مکاتبه داده بودم به سازمان هواپیمایی کشور که اجازه افزایش قیمت ها رو ندید.
درسته.
من خواهشم از مردم عزیز و شنوندگان این است که اگر این موضوع های رو دارن مطرح میکنن، قطعا و قطعا از طریق اون سامان بازرسی کل کشور اطلاع بدن. میخواهد دولتی باشد
سامان بازرسی
و میخواهد به هر حال یک شخص مسئول دار باشد، اونها بیه و از طریق سازمان بازرسی کل کشور اطلاع بدن.
آقای دکتر کیانی، شنونده سوال پرسیدن که اولین کاری که میکنیم چیه اگر که احساس کنیم که در واقع کلاهبرداری اتفاق افتاده یا بازار سیاه یا به هر صورت بلیت تقلبی به ما دادن، اولین اقدامی که میکنیم کجا باید بریم؟
ما اگر در فرضی که یعنی کلاهبرداری صورت پذیرفته شده باشه، باید به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه بکنم و اونجا اعلام شکایت بکنم.
بله.
اگر کلاهبرداری صورت نگرفته باشد، تو فروز هم مفصل توضیح دادم که به هر حال یا از طریق تعذیرات حکومتی یا از طریق اون کمیته‌هایی که در خود اون اصنافشون وجود داره.
بسیار عالی. آقای رفیع شاد، سامانه‌ای وجود داره که مردم از طریق اون بتونن پیگیری کنن؟ حالا سامانه تلفنی که راحت تر باشه یا اینترنتی؟
خب با عرض کردم سرچ انجمن‌های صنفی استانی که به عنوان تشکل‌های این حوزه هستن، مشاورین حقوقی و همکاران ما شماره‌هایی رو داریم که حتی به صورت 24 ساعته پاسخگوی این عزیزان هستم، بلخص در ایامی که این ستادهای خاص شکل میگیره تحت عنوان ستاد اربعین، و ما هم این افتخار رو داریم. حتی همکارانی که تو این سفر شرکت نمیکنم باشیم بگیم شما هم جز خادمین و موکبداران هستین، چون از این و دارین اون بخش حمایتی رو انجام میدین.
درسته.
ولی یه نکته ای هم عرض کنم، توی فرمایش دوستان داشتم که بعضا قیمت بلیط‌های هواپیما از یک ایرلاین با ایرلاین دیگه متفاوته. ما تو مسیرهای خارجی کلاس‌های پروازی متفاوتی رو داریم بر اساس اولویت زمان خرید، صندلی هواپیما و غیره.
این نرخ‌گذاری
رو خدمات یکیه، ولی بر اساس اولویت و یه سری المان‌ها اون کلاس‌های پروازی تغییر می‌کنه. اینو تو ایام اربعین تو ایرلاین‌های داخلی نداریم، یه نرخ واحده. ولی بعضن اگر اتفاق می‌افته حتی در یه مسیر خارجی شما روی یک صندلی هواپیما نرخ پروازتون با نرخ فردی که کنار شما نشسته متفاوته، این از نظر قانونی منعی نداره و جزء قوانینیه که برای ایرلاین ها وجود داره. یه نکته هم عرض کنم، این که ما تا مادامی که نتونیم رقابت پذیری واقعی رو در جامعه به وجود بیاریم، نگاه کنیم، ما در بخش اقامتی بعضا میبینیم تو کشورمون این چالش رو داریم، تو ایام پیک سفر، تو ریدی داریم، تو ایام شلوغ سفر، در حمل و نقل هوایی داریم، چون انحصار وجود داره. انحصاری که عرض میکنم از این جهت که ما الان حتی تعداد ناوگان هواییمون با اون ظرفیت ها و تقاضایی که براش وجود داره در کل مسیرها سنخیتی نداره. زمانی میتونیم بگیم که بازار خودش نرخش رو پیدا میکنه، بازار میتونه حالت رقابتی داشته باشه که زیر ساخت ها و اون ابزارهای لازم برای ایجاد فضای کسب و کار رقابتی رو در جامعه به وجود بیاریم. که گردشگری و صنعت هوانوردی هم از این هم مستثنا نیست.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه قانونیار.
گواهی انحصار وراثت به این شکل هستش که دقیقاً وراث رو مشخص میکنن.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
من نمیخوام بی خود و بی جهت یه سوء سابقه بره تو پروندم.
قانونیار اینجا قانون حکم میکنه. قانونیار.
جناب آقای آبدیان، حالا شما که تجربه سفر در واقع کربلا رو داشتید برای هر سال تقریبا، می‌فرمایید که در واقع این سعادت رو داشتید که برید این سفر رو، برای کسایی که میخوان امسال هم سفر کنن چه توصیه یا پیشنهادی دارید؟ حالا به حال این بر اساس تجربه های زیادی که به دست آوردید، آدم های زیادی که دیدید، زائرین زیادی که دیدید، مشکلاتشون رو احتمالاً در واقع شنیدید، با هم در میون گذاشتید.
بله، ببینید یه بخشی از این در واقع خدماتی که به زائرین داده میشه خب مربوط به کشور عراق و خود مردم، یعنی مردم محور اونجا.
بله.
داره به صورت روتین هر سال انجام میشه.
بله.
و هر سال هم داره گسترش پیدا میکنه و خب من اینو خودم از نزدیک شاهد بودم. بس دیگه اینجا نیاز به هیچ اقدامی نیست، خود مردم دارن اونجا انجام میدن. ولی یه بخشیش که مربوط به خودمونه، یعنی در واقع تو کشور خودمون، این هم باز مردمی صورت که مثل موکب هایی که این ور هم مثل عراق را افتاده و دارن خدمات میدن به زائرین اربعین. منتها الان مشکل اصلی هم در عراق و هم در ایران در واقع این کرایه هاست، این هزینه حمل و نقل عیاب ذهاب. من فکر میکنم که اگر میخواد تسهیلی در این قضیه ایجاد بشه و کاری برای این موضوع بکنن، فکر میکنم که باید تو این قضیه فعالیت
خب برای زائرین چه توصیه‌ای دارین، چه پیشنهادی دارین
برای خودشون؟
برای خود زائرین،
خب خودشون که دیگه اصلا فکر نمی‌کنم چیزی نیاز داشته باشه.
نه، منظورم که برای تهیه بلیط اگر که نکته‌ای رو
در اختیار زائرین نیست، این در اختیار ایرلاین هاست یا مثلا اتوبوس‌ها یا اگر قطاری باشه، باید اونها تمهیداتی رو در واقع قرار بدن برای این ایام که سهولت ایجاد بشه، که متاسفانه برعکس، یعنی این ایام گران‌تر هستش و هیچ تمهیداتی هم متاسفانه نیست.
آقای دکتر کیانی، یک سوالی که ممکنه برای خیلی از مردم پیش بیاد اینه که اگر در کشور عراق و خارج از مرزهای کشور عزیزمون ایران اتفاقی بیفته، حالا چه در رابطه با بلیط چه اتفاقات دیگری، مثلا ازشون دزدی بشه، مردم چه کار میتونن بکنن؟ آیا میتونن کاری داخل ایران انجام بدن یا همونجا بعد مشکل رو حل کنن؟
ببینید، ما به سوال بسیار عالی، من محضر شنوندگان عزیز عرض بکنم، هیچ شرایط بلیت برگشتشون رو از اونجا تهیه نکنن. یعنی سعی بکنن رفت و برگشت رو انجام بدن. اگر خدایی نکرده اموالشون هم مورد سرقت واقع شد، متاسفانه فقط در همونجا صلاحیت به رسیدگی داره و در داخل ایران هم رسیدگی نمیشه. من یه نکته هم عرض بکنم چون در واقع پایانی برنامه هست، این که واقعا همونطور که جناب آبادی هم درستی اشاره کردن، ما انتظار هست که تسهیل بشه، یعنی قوانین و مقررات و جوری باشه که اجازه داده بهشون تسهیل بشه. اما برعکس شما میبینی، مضافاً این که ما انتظار داریم که مسئولین هواپیمایی کشور یا سازمان بازرسی کشور جوری نظارت کنن که دیگه به مردم نرسه، در حالی که ما ببینیم بالعکس بشه، یعنی از مردم انتظار دارن که نظارت کنن و گزارش بدن، در حالی که باید اینها طوری نظارتشون قوی بشود که اصلا گزارش های مردمی به حد اقل برسه.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کیانی و صحبت پایانی جناب آقای رفیعی شاد رو میشنویم در رابطه با موضوع امروز. اگر
خواهش من باقی. تشکر میکنم از شما و موضوع برنامه، چون یکی از دغدغه هایی هستش که به نفر هموطنان ما در این ایام با اون مواجه هستن. من فقط پیشنهادی که میتونم بدم اینه که با توجه به این که حجم عظیمی از مردم کشورمون به تقاضای سفر اربعین رو دارن، حالا علاوه بر خطوط هوایی میتونن از مسیرهای ریلی هم استفاده کنن، با توجه به این که خب ما از چند مسیر میتونیم بله. توی بحث مسیر ریلی استفاده کنیم کمه. و همینطور میشه گفت مرز خسروی، مرز شلمچه و مرز چذاب، مرز مهران، این توزیع سفر و میشه گفتش که ابزارها و اون وسیله‌ای که میخوان خودشون رو به این مراسم برسونن و تقسیم بندی اگه اتفاق بیفته، اون ازدحام و اون شلوغی هم که در مرزها، در فرودگاه‌ها و در پروازها وجود داره میتونه به حداقل برسه.
شما و اما رسیدیم به انتهای برنامه امروز. توی این سفر پرشور اربعین خیلی دنبال همدلی و امنیتن، نه فقط امنیت جاده و مرز، بلکه امنیت خاطر بابت پولی که برای بلیت میدن، امیدی که به سفر دارن و اعتمادی که به این سامانه ها و بلیت ها کردن. پس یادتون باشه اگر توی این مسیر به مشکلی برخوردین سکوت نکنید، اعتراضتون رو ثبت کنید، پیگیری کنید، فریب نخورید، از تارنماهای معتبر خرید کنید و حواستون به نرخ‌های مصوب باشه. اربعین فقط سفر از نقطه‌ای به نقطه دیگه نیست، یه جور همسفری با حق خواهی، با امید و با قانون. امسال با چمدون اطمینان و با کوله پشتی اطمینان حرکت کنید. خیلی ممنونم از همراهیتون. یه چیزم بگم، ما دو تا کلمه زیاد استفاده کردیم، کلمه انگلیسی المان یعنی عوامل و پیک هم یعنی اوج، حالا و ایرلان همون خطوط هوایی، سرچ هم که جستجو. اینا رو حالا گفتم که یادآوری کنم، بد نیست ما فارسی را پاس بداریم تا فارسی بماند. خیلی ممنونیم از همراهیتون و خدا نگهدارتون. التماس دعا هم.
آب برای فردا، هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرفه‌جویی حدود 20 لیتر آب، یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف می‌کنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنیم، تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید، حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورید، اونها رو تو سینک